خب قبل از یک نقطه را عرض کنم که اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از اون میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته‌ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شود از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونن، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیرب قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنه امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما. و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن با وظایفشان مطابق قانون جلو از عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح او دشنام میده، زنی را که مجبور به فحشو میکنه، یا زنی را به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هسته، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که انشالله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرن، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
ادارات بسیار مشخصی وجود دارن. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سرانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستن مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینان یک نهاد ملی، به اینان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شود. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام استریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوش و سرحال باشید. در برنامه امروز در باره کوچی، یک نوع غذایی که افغان ها خوردن آن را در زمستان دوست دارند، سخنان را مشنوید. بعد از آن در مورد انواع زردی بریدن که میان افغان ها به شیوه سنتی رواج دارد گزارش تقدیم می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با میرویس امینی آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
جان پدر آبلی از ما بچند،
از شما به یک
مردم ببیار، دنبه را مالیده کن، آی با دیکو بم دک چه کن، بم پیش بی بی چه کن، بی بی نخوره ما چی کنیم بابا سفر.
شنونده های عزیز، کوچی یک غذای آردی بوده که پختن آن به حیث یک هوسانه در اکثر مناطق افغانستان رواج دارد. این غذا را معمولاً در زمستان و مخصوصاً بعد از کارهای جسمی صرف می کنند. کاچی را بیشتر با صبحانه می خورند، ولی می توان آن را در چاشت و شب هم به عنوان غذا به همراه نان میل کرد. کاچی به علت داشتن آرد و روغن‌های حیوانی دارای انرژی زیاد می باشد. به همین دلیل برای افراد لاغر و کسانی که دچار ضعف و تکالیف عصبی می شوند، بسیار یک غذای مفید و مناسب می باشد. عزیزه باشنده شهر کابل در مورد کاچی توضیحات بیشتر می دهد.
کاچی را مردم کابل زیادتر خصوصاً در این فصل زمستان که پخته میکنن، بسیار چیز خوب هم است که از نظر صحی بودنش و از نظر اینکه برای وجود چقدر مفید است. زیاد استخوان‌ها را نرم میسازه، خصوصاً برای کسایی که اطفال خرد هستند، زیادتر اگر کاچی برشان داده شود و اشخاص مسن میتونن از کاچی زیادتر استفاده کنن، بر وجودشان مفید است. در وجود یک اندازه مواد شمی یا مواد لسجی وجود داره که این داستان کاچی هم میتونه نرمتر خوبتر باشه.
کاچی را با آرد، نمک، روغن و بوره تهیه میکنن. در گذشته ها با روغن‌های حیوانی فراوان تهیه میشد، ولی حالا از روغن‌های عادی امروزی استفاده می نمایند. باز هم خانم عزیزه در باره طرز تهیه کاچی میگوید.
اولتر از همه اول خوب جوش کنن، یک اندازه بسیار کم، یک 3 قاشق یا 2 قاشق روغن سرخ کنن، در بین ازمی آب بریزن، بازو باز با پختن کاچی شروع کنن. نیم قاشق خرد از غذاخوری نمک بندازن و یک اندازه بره بسیار طعمش خوبتر میسازه.
پختن کاچی طور است که بعد از جوش شدن آب، آرد را کم کم انداخته و با یک ملاقه چوبی و یا آشگز چوبی آن را به هم زده شور میدهیم و شعله آتش را کم کرده تا وقتی که رنگ آرد سرخ طلایی شود. بیایید بقیه گپ‌ها را در مورد پختن کاچی از زبان خانم نسرین باشنده شهر کابل بشنوید.
کاچی تو وقتی که زمستان میشد و یا اوسانه میکردن، ایر پخته میکردن. اول آرد میگرفت، خوب در برابر همو آردش او منداخت و ایر در همو او خوب عل میکرد که لوتی و چیزی نداشته باشه. آتش در میداد و دیگه میموندن، این آرد ما بینش منداخت. از خود یک ملاقه چوبی میداشتم و ملاقه چوبی را خاص برای کاچی نگاه میکردن و ایر سرش خوب شور میداد. وقتی که همی آرد پخته میشد، یک خاص یک خوشبویی از خود می داشت و می فهمید که آرد آل پخته شده الوه واری می شد. در غوریا می داشت که چرکروت واری، اینی تو مابینش جور می کرد. سابق که بود شیر خوب تیره جوش می داد، مابینش می داشت و در سرش روغن زرد می داشت. اگر شیر نمی بود تنها روغن می داشت. این دیگه در وقت می خورد که یک برف می بود با ما را پاک می کرد، باز اینی کاچی را می خوردن.
پختن کاچی مهارت زیاد می خواهد، چرا که زود زیر دیگ می سوزد و یا آرد کلوله می شود و خام می ماند. مینا باشنده تایمنی کابل می گوید.
کاچی پختن خو آسان نیست. یک روز دخترم زچه بود، ما گرفتم گفتم برش کاچی پخته کورا گرفتم، ما و جوش کردم یارده که گرفتم آو انداختم در جوش و یک کلوله کلوله شد. از خود رقم رقم داره. آدم های سستپس پخته کرد نمیتر و مردم های قدیم بود خود صحیح پخته میکرد. نفق بلغه داره کورا میزنه، خمیر واره به کیچوب میزنه کو پخته میشه.
در روستاها عموما کاچی را در تنور میپزند که این نوع کاچی خیلی با مزه و به اصطلاح دمدار و با کیفیت عالی می آید. بر علاوه بعضی ها به کاچی چند عدد تخم مرغ اضافه می کنند و آن در صورت است که کاچی را برای خانم های زچه درست کرده باشند. ریزه‌گل باشنده ولایت پروان درباره این نوع کاچی می گوید:
کاچی در اطراف کمی سرسفید و دیسفید که شد این می کاچی میکنم و کاچی در قاب دمی سرش میگرم دمی فرق سرش هموش داغ میکنم میگیره که بکنی ترکای سر بند میباشه بازرچه که پخته کنن با او را منمتو میانیش کمی روغنش که ساخت شد و روغن دنبر همه تو شب میکرد بازرچه ها دیگه و تخم میانیش میپردم میخورم بوره پاش میده و بسیاری گرخ شکره که میگو خوب است.
باید گفت امروزه پختن کاچی در زمستان میان عده هوسانه خوران معمول است و اکنون برای تزیین آن از بادام میده شده و پسته کوبیده شده کار میگیرند که البته در قدیم چنین نبود. گفته می شود کاچی در جاهای دیگر چون ایران، آذربایجان و تاجیکستان نیز رواج دارد و آنها به همین نام مطابق فرهنگ خود میپزند.
شنونده های عزیز، زردی بریدن یکی از تداوی های عامیانه است که در میان مردم افغانستان از قدیم تا کنون رواج دارد. مریضی زردی گوناگون است و در بین عوام سه نوع آن شناسایی گردیده است که به نام های زردی زرد، زردی سفید و زردی سیاه یاد می شود. عوام بیشتر به این عقیده اند که زردی را با بریدن نزد ملا و دم و دام می توان دفع کرد. کبل و تیل یکی از همان مواد است که در استفاده درمان زردی معمول بوده و به اصطلاح توسط آن زردی بریده می شود. پسر کریم مارگیر یکی از طبیبان یونانی که در شهر کابل مشهور است در مورد زردی بریدن چنین می گوید:
مردم بر زردی بریدن همین که من با تیل با پیاز و همتر هم دمشه بدون پیاز و تیل گپا تو خند والا زردی ما شما میفهمه سب کچربی پیدا میشه دگه پیاز زرد میشه باز رو خوشت بطر با دمزده جوی من رادن شده گم مستد مردم میاید دگه زردی تیم نداره وقت نداره هر باز کامت دمه کنی میری خالا.
در قریه ها علاوه بر این که با کبل زردی میبرند کسان اند که با تخم مرغ نیز زردی میبرند. محمد یوسف باشنده ولایت لوگر درباره زردی بریدن از منطقه شان قصه می کند.
قسمی که ما دیدیم در محلات ما، در قریجات ما، بعضی علما زردی را به رقم یک تار از سر تخم می پنجاندن، او را دم و دوام می کردن که تخم در مابین قوغ آتش می ماندن، او تارش نمی سخت و حتی اون متل های را که استفاده میکردن به خاطر بریدن زردی بعضی دعا را میخواندن علما بالا یک شانه طفل بالای دیگه شانه طفل و یا اشخاص مسن این زردی را به همین شکل میبریدن و بالاخره میدیدیم که اون متل که هست به شکل بیخی مایه بود منجمد میشد به رقب چکه منجمد میشد ما میفهمیدیم که اون رنگش هم زرد می بود و بعضی اشخاص توسط گل و یا خاکی را میبریدن.
بریدن زردی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار نیز به صورت سنتی تداوی می شود. البته قسمی که با دانه های گندم و آب. این که چگونه از نورالله سالک باشنده ولایت ننگرهار بشنوید.
دیگه کسی که زردی داشته باشه در منطقه ما به دو قسم را می برن که یک رقمش است که در دانای گندم می گیرن در آو مندازن و کسی که دم میکنه وقتی که زردی را دم میکنه و سر از آو که دماوینش گندم است چف میکنه و گندم یک قسم نلغه میکشه سبز میشه و یک قسم دیگه است که می برن به تیل شرشم با امرای در منطقه ما یک بتست به نام درب میگی مورا یک برگ درب میگیرن و او را دمو جان کسی که زردی داره میزنه با تیل چرب میکنه با تیل شرشم البته به او قسم او زردی را سه دفعه میبرن تا که او زردی از بین بره.
ناجیه باشنده مکرویان سیوم کسی است که زردی داشت و با زردی بریدن و پیاز دم کرده صحتیاب گردیده است و ای میگوید:
من پارسال در اوایل گرمی در تابستان زردی گرفته بود. اولا من نمیفهمیدم بسیار کم اشتیاق و کسل شده بودم. من گفتم شاید گرمی باشه تو شده باشم. اما بسیاری ها گفتن که چشمای زرد میزنه و یک پاپ و من کلگی گفتن که تو پیش یک ملا برو. پیش از او که رفتم گفت تو زردی داری یک پیاز سفید دم کرداد که در گردن پرد برای سه روز. اما هم پیاز برم دم کرداد. لسی این پیازی که در گردن بودی روز برای زرد شده میرفت لا بلا زرد شده میرفت و این واقعیت است که زردی بریده میشه.
میگویند علت پیدا شدن زردی معمولی در یک فرد از بی‌توجهی و مراعات نکردن رژیم غذایی نیز سبب شده میتواند، که خوردن غذاهای به اصطلاح گرم و روغنی و چرب باعث بروز این مرض میگردد. اما مردم این نوع زردی را با گیاهان و دواهای یونانی هم درمان میکنند. فتاح ولی، معلم، نویسنده و طبیب یونانی درباره این نوع تداوی زردی میگوید:
زردی که انسان ها را میگره، چی خورد باشه چی کلان باشه، نگاه طبیعت یونانی ما میتوانیم توسط باز گیاه ها، ترکاری ها، سبزی ها اینه تداوی، مثلا شورک، پنیرک، ترشک، آلوهایی که در چی خشک باشه چی تازه در فصل یافت میشه از او رو باید بخورن از تداوی میشه. دیگه میتوانیم که توسط مولی چی سرخ باشه، سرخک باشه چی مولی سفید باشه، برگش هم خورده شود، خودش تراش شود، در ماست که چربیش بسیار کم باشه خورده شود. و دیگه باز جوشانده هایی که از کاسنی، بیخ کاسنی، برگ کاسنی تر میشه، خورده میشه، باز دو روز، سه روز، باز روز آخرش به جوش داده شود.
باید گفت زردی انواع مختلفی دارد که نباید آن را سطحی گرفت و تنها با تداوی های سنتی اکتفا کرد، که گاه اتفاق می افتد مریض را دچار وضعیت وخیم و خطرناک گرداند. نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز با پیروی از عنانات و رسوم باقی مانده، شمار از مردم با اتکا به این نوع تداوی های غیر علمی جان خود را از دست می دهند و اما به دکتر مراجعه نمی کنند، که این خود نوع بیتوجهی به این مرض خطرناک است. توصیه دکتران است که تمام مردم در کشور ما باید واکسین زردی بخصوص نوع خطرناک و سیاه آن را تطبیق نمایند.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. سعادتمند باشید.
دست خواری جانم وطن دا.